رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز سه‌شنبه 21 ماه جولای را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
محمد محقق میگوید که داعش هزارها و شیعه ها را هدف قرار میدهد. جان کری به صدای آمریکا گفت که حمایت ملل متحد از برنامه معامله هسته‌ای با ایران با ارزش است و تیم ملی کرکت افغانستان یک بار دیگر فرصت راهیابی به جام جهانی را از دست داد.
دوستان عزیز، پس از تقدیم خبرها در این برنامه، در پلوی گزارش‌های دیگر، مصاحبه اختصاصی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پیشکش می‌شود که می‌گوید رد توافق هسته‌ای تهران خطر بزرگی را ایجاد خواهد کرد. و ما باشید. اول هم مشروع تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از احد عزیزاده و محمد هاشم حبیبزاده می شنوید.
با عرض سلام. آبخیزی موسمی در ولایت بدخشان جان 8 تن را گرفته و بیش از 600 خانه را ویران کرده است. مقامات محلی می گویند که 4 روز است که آبخیزی ها آسیب رسانی را آغاز کرده، اما تا هنوز برای آسیب دیدگان کمک های اولیه مواد غذایی توزیع نشده است. گل محمد بیدار، معاون واری بدخشان، میگوید که در جریان این آبخیزی در 8 ولسوالی بهارک، فردوج، شغنان، اشکاشم، واخان، مایومی، مقی و شهدا 3 تن زخمی شدند. بر اساس گفته های معاون والی بدخشان، در ولسوالی شهدا 350 خانواده زیر خیمه زندگی می کنند. گزارش مکمل این رویداد بعدا به نشر می رسد.
حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، می گوید که یکی از اقدامات گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان هدف قرار دادن هزارها و شیعیان است. آقای محقق در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا به اختطاف‌های اخیر اشاره کرده، گفت که زنگ خطر داعش در افغانستان به صدا در آمده است و حکومت باید هزارها و شیعیان را به دفاع نگذاشته و آنان را مجهز کند.
مردم آزاری را درباره مردمان شیعه و هزار شروع کردن. 31 نفر را که در زابل گرفتن، بعد 3 نفر در وسط رای جاغوری و خراباق گرفتن، یک دو تا از هنرمندان رو گرفتن، یک دو تا خانما رو بردن که بسیار یک سنت کثیف و نو در سه جنگ نظامی افغانستان است. اینا همه از انگی خطرهای است که برای ما صدا در آمده.
شنیدن شرح بیشترین مصاحبه را پس از اخبار فراموش نکنید.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی و صدای آمریکا از آمادگیش به خاطر پیشکش توافقنامه هسته‌ای با ایران در کنگره ایالات متحده صحبت کرد. آقای کری در مورد فیصلنامه شورای امنیت ملل متحد و حمایت از توافق هسته‌ای با ایران صحبت کرد.
به نظر من این نشان دهنده اعتماد شورای امنیت به آن توافق و امید به آینده است. امید برای ایران و همه جهان. واضح است که آن توافق بر امید به حل مشکل هسته‌ای استوار شده است. امید به این که ایران به کشور دارای جایگاه مناسب در جامعه جهانی تبدیل شود.
در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز متن کامل موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان را به منظور غور و بررسی به پارلمان کشورش فرستاد. شرح کامل مصاحبه جان کری را پس از اخبار خواهید شنید.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز از محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا در واشنگتن میزبانی میکند. رئیس جمهور نایجیریا روز گذشته با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کرد و تهدید گروه اسلامگرای بوکو حرام را به بحث گرفت. آقای بوهاری پس از انتقال صلح‌آمیز قدرت در نایجیریا برای نخستین بار در یک سفر 4 روزه از ایالات متحده دیدن میکند.
کوریای شمالی میگوید که هیچ علاقمندی به مذاکره هسته‌ای با قدرت‌های جهان ندارد که منجر به از دست دادن قابلیت‌های هسته‌ای آن کشور شود. شرح بیشتر این خبر را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنویم.
اعلامیه وزارت خارجه کوریای شمالی گفته است که مقایسه کردن توافق هسته‌ای ایران با وضعیت در کوریای شمالی غیر منطقی است، زیرا پیونگ‌یانگ همیشه هدف خصومت‌های تحریک‌آمیز ایالات متحده قرار دارد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده پس از توافق هسته‌ای با ایران از کوریای شمالی خواست تا به مذاکرات هسته‌ای تمایل نشان دهد، اما کوریای شمالی امروز گفت که هیچ دلچسپی از راکت ساختن یا از بین بردن برنامه هسته‌ای خویش ندارد. پیونگ‌یانگ کوریای شمالی را کشوری با قدرت هسته‌ای خواند.
ژاپن میگوید که فعالیت‌های خصومت‌آمیز بیجینگ در آب‌های شرق چین از تهدیدات عمده به امنیت آن کشور محسوب می‌شود. وزارت دفاع ژاپن امروز انکشافات چین را در بخش ذخایر نفت و گاز زیرآبی در آب‌های مورد منازعه به انتقاد گرفت. وزارت دفاع ژاپن همچنان از حضور روزافزون نظامی چین در نزدیکی جزایر تحت اداره ژاپن انتقاد کرد که بیجینگ نیز بر آن ادعای ملکیت دارد. وزارت دفاع ژاپن همچنان برنامه میزایل‌های هسته‌ای کره شمالی را تهدید به امنیت آن کشور خواند.
محکمه عالی هند استیناف طلبی یعقوب مؤمن را رد کرد که یگانه فرد متهم به بمب‌گذاری‌های سال 1993 ممبای است. با این فیصله راه برای اعدام یعقوب مؤمن پس از گذشتاندن 20 سال حبس باز شد. انفجارات در ماه مارچ سال 1993 جان کم از کم 257 نفر را گرفت. پلیس هند تایگر مؤمن، برادر یعقوب و داوود ابراهیم رهبر مافیا را طراحان اصلی بمب‌گذاری های سال 1992 تلقی می کند که با گفته مقامات هندی هر دوی آنان در خفا و بر اساس گزارش ها در پاکستان بسر می برند.
و رئیس اجرایی شرکت ژاپنی توشیبا پس از آن از سمتش کنار رفت که افتضای مالی در آن شرکت افشا شد. شرکت توشیبا در طول چندین سال گذشته میزان عواید خود را 1.2 میلیارد دلار بیشتر از آنچه بوده گزارش داده است. هیساو تاناکا در مقابل کمره‌های خبرنگاران تعظیم کرده و مسئولیت این رسوایی را به دوش گرفت. در کنار آن دو مقام دیگر این شرکت نیز به دلیل دخیل بودن در این افتضاح کنار می روند. قیمت اسهام شرکت توشیبا امروز شاهد 6% افزایش بود.
و تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک بار دیگر فرصت راهیابی به جام جهانی کرکت سال 2016 که در هند برگزار می شود را از دست داد. تیم افغانستان که گمان می رفت تیم های بزرگ را در این رقابت ها شکست دهد، امروز از تیم هنگ کنگ شکستش را پذیرفت. با وجود آن که تیم افغانستان در 20 اوور داده شده با از دست دادن 7 بازیکن توانست 161 دوش را انجام بدهد و هدف 162 را به تیم هنگ کنگ تعیین کند که به گمان اغلب بازی آسان برای تیم افغانستان به حساب می رفت، اما تیم هنگ کنگ توانست که تیم افغانستان را در 20 اوور داده شده در آخرین بال شکست بدهد. با وجود آن که تیم افغانستان از این رقابت ها البته از کپ راهیابی حذف شده است، اما باز هم یک فرصت دیگر برای این دارد که در مسابقات جام جهانی سال 2016 هند راه پیدا بکند و تیم رقابت بعدی تیم افغانستان با تیم پاپا نیوگینی به روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. اما بر اساس گزارش ها و واکنش هایی که در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده برمی‌آید که تصامیم نادرست کپتان تیم افغانستان باعث از این شد که امروز افغانستان در مقابل تیم هنگ کنگ شکستش را بپذیرد. در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و هم می‌پردازیم به گزارش های این برنامه. حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که یکی از اقدامات گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان هدف قرار دادن هزارها و شیعان است. شرح کامل مصاحبه را که حاجی محمد محقق با خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا انجام داده است پیشکش می شود.
شما در جریان هستین که در میان بازی سیاسی نظامی که در افغانستان دوام داشت بین طالبان و حکومت افغانستان در 15 سال گذشته که طالبان یک طرف بودن با جمعی از مسلحین مخالف گروه حکمتیار و بعضی کسا یک بازی جدیدی هم در بین پیدا شد در یک دو سال اخیر تحت عنوان داعش. اینا که در افغانستان نامدن در قدم اول اینا جنگشون با طالبا هستن، چنانچه در مشرقی چندین رسولی را یک بار گرفتن. باز حکومت افغانستان چند جای بمباران کرد تا داعشی ها را اونه کم شکست خوردن و خوب محالت به اینشان هست و یکی از جمله کارشون جنگ با اوناستن و کار دیگه شیستن که مردم آزاری را در باره مردمان شیعه و هزار شروع کردن. 31 نفر را که در زابل گرفتن بعد سو چند نفر در وسط رای جاوری و قرباغ گرفتن، یک دوتا از هنرمندان را گرفتن، یک دوتا خانوما را بردن که بسیار یک سنت کثیف و نو درس جنگ نظامی افغانستان است. اینا همه از انگی خطرهای است که برای ما صدا درآمد. گرچه در هزارجا در داف برون مرزی مطرح نیست، چون هزارجا در مرکز افغانستان است. به این مرکز افغانستان اگر بخواین اونو از اینجا عبور بکنه به شمال هم بسیار بهش مشکل است، اما اهداف ایدئولوژیک که اونجا مطرح هستند، چون مناطق مرکزی همه هزاره هستند، یک پارچه هم شیعه هستند، خب اینا یک از اهداف داعش هستند. ولی ما یه هشدار به حکومت دادیم که شما این رعیت هایی که همیشه نظام دفاع کرده اینا رو همیشه برسین و اینا رو حمایت کنین و آرایش نیرو شوه و اینا رو حالت بی دفاع نگذارن، یک کمی مجهز کنن. یعنی نمیگیم که ایره من میکنم، نه حکومت میکنم.
چی گونه با یک بارگی داعش به میان آمده افغانستان؟
اینا خب آمدن که از دو معبر باسه میانه برن. یکی از معبر دانگام چیز کامدش رستان دیگه بدخشان است، بدخشان به طویلدری تاجکستان، باز همه رقم برن به قرقیزستان و کوهستاناتی که سلسلهش میره تا قفقاز اینجا را. و یکم از مسیر هلمند گلستان فرا، باز همه رقم به طرف کوهستانات غور، باز فاریاب از این مسیر. این دو تا معبر اینا برشت انتخاب کردن و از این دو معبر هم خود رساندن به نزدیکای آسیای میانه و فکر میکنم که اینا سربازگیری هایشون در شمال و در شمال شرق و در بسیار جا هنوز تکمیل نشدن و اینا شاید در اینجا هم جنگ های بسیار خونین بکنن و در آست عمدتاً هدف شناسی میانه هستن و در کابل و نواحی کابل هم اینا سربازگیری دارن و هر نفر $1,000 میتن مرکزی که با اونا سرباز شد و یک موترسایکل. تا نوز معلوماتی که ما داریم 700-800 نفر هم اینا جلب جذب کردن از این حولوش. اینا یک خطر بسیار جدی به افغانستان است.
در تازه ترین مورد عطا محمد نور گفت که حزبای اسلامی جمعیت جنبش و حزب وحدت آماده هستند تا در برابر داعش یا گروه هایی که هستند را مبارزه بکنند و اینا را نابود بسازند. آیا شما کدام اتحاد کردین با اونا؟
گپ درست است. اونا ما با اونا همکار هستیم. در 4-5 تا ولایت شمال ما نفوذ گسترده داریم. در ولایت سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار، در اینجا ها ما در بعض جای زیاد مثل بلخ و سمنگان و سرپل بعض جای کمتر نفوذ خود داریم. اگر ضرورت شود که سر ما اردو صدا کنه که اینجا ما کم بود داریم یا شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم بگیره که نیروهای مردمی خیزش‌های مردمی حمایت کنه پروگرام جنگ های اردو پلیس مردم آماده هستن.
دوستان عزیز، متن کامل مصاحبه حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان با گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا شنیدین. حال افکار ما آقای محمد احمدی که این مصاحبه را شنیده و همچنان با تحلیلگران در زمینه صحبت کرده در استودیو با ما تشریف دارن. آقای احمدی سلام به شما. در حالی که مذاکرات صلح در افغانستان در حال حاضر در جریان است، اهمیت این نوع گفتارها به خصوص مصاحبه آقای محقق شما در چی میبینین؟
خب سلام دارم به شما و شنونده عزیز. قسمی که مصاحبه را شنیدیم، صحبت آقای محقق بر دو نکته بسیار تاکید داشت، که خشونت داعش بیشتر متوجه هزارها در افغانستان هست و این امر نیازمند است که حکومت باید تدابیر امنیتی جدی و نیرومند را در این مناطق فراهم بکنه. این اظهاراتش در پی حوادثی که در جلریز و دایچوپان صورت گرفت که تعدادی از نیروهای شبه نظامی که تامین امنیت و مناطق به دست گرفتن کشته شدند و مجبور شد که آقای محقق اظهارات داشته باشه. البته در صحبت آقای محقق در پاسخ به خبرنگار ما واضح گفت که این تقاضا به مسلح سازی برای تامین امنیت مردم در حمایت نیروهای وزارت دفاع و اردوی ملی افغانستان صورت میگیره. اگر اونا نیازمند باشن و از لحاظ تعداد نیرو کمبود داشته باشن، این مردم او را فراهم خواهد کرد.
شما واکنش های تحلیلگرا را هم در زمینه گرفته، نکات عمده چی است؟
خب تحلیلگرا فعلا دو سه دیدگاه در ارتباط دارن. نخست که حکومت افغانستان، وزارت دفاع روز گذشته واکنش نشان داد، گفت که مخالف هر گونه شبه نظامی سازی در افغانستان از خارج از ترکیب نیروهای امنیتی افغانستان. ساعت پیش هم با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کردیم، آقای هاشمی گفتن که وزارت دفاع افغانستان به هیچ وجه شبه نظامی را آزاد نمیگذاره و موافق این نیست که بتونه نیروهای امنیتی خارج از ترکیب نیروهای امنیتی در افغانستان فعالیت بکنه. در این حال تحلیلگرای مثل آقای خلیل رومان، نویسنده و پژوهشگر در کابل، اونا بر این عقیده هستن که چند مسئله در این اظهارات آقای محقق نقش داره. نخست جنجال های داخلی در داخل حکومت افغانستان، مشخصا عدم معرفی مقام های عالی امنیتی از سوی حکومت، باعث شد تا خلأ فرماندهی در نیروهای مسلح کشور منجر به چنگانگی اوامر شود.
جایی که من درک می کنم این است که دولت افغانستان نمی خواهد که بار دیگه تجربه تلخ ملوش‌سازی را دنبال بکنه و نیروهای بسازه که خارج از حاکمیت دولتی افغانستان یک نه و ملیشه های قومی به وجود بیاید که با کنترل از اینا و رهنمایی از اینا بسیار دشوار شود. این سبب است که دولت میخواهد که تحت یک نظام و در سیستم چطور قوای مسلح افغانستان نیروها را بسیج بکنن تا مبادا در آینده پس لرزه های از اینکه یک قوم بالای قوم دیگه عمدر میکنه یا یک قوم بالای علیه یا قوم دیگه سنگرگیری میکنه برای آینده افغانستان در نقش تمام نشه.
شما را از مقامات دیگه هم آقای احمدی در گذشته چنین اداره کردن، این چی ربط میگیره به این مسئله؟
خب آقای محقق تنها کسی نیست، میتونه بگیم در این فهرست فرد چندم هست. پیشتر از او نخست آقای اسماعیل خان در غرب افغانستان اظهارات داشته باشه که ما میخواهیم که مردم خودش امنیت مناطق بگیرن، حکومت ناکامی داره و ناتوانی داره. در شمال آقای عطا محمد نور، سپس آقای جنرال دوسم هوادارانش در ولایت فاریاب و حالا آقای محقق در مناطق مرکزی اظهارات داشتن. اما به نظر تحلیلگرا این ربطی میگیره به مذاکرات صلح جاری در حکومت افغانستان که ولایت شمال افغانستان از جمله قندوز، تخار، فاریاب، بادغیس و بعضی مناطق هزارجاد ناامن شده. به این عنوان که استدلال آقای خلیل رومان از جمله تحلیلگرای افغانستان ایسته که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان جاری هست و طالبان میخواهد که در این مذاکرات دست بالایی را داشته باشه به نحوی کسب امتیاز بکنه.
یکی از پالیسی‌های طالبا در جریان مذاکرات همی بوده که اگر بتانن ولسوالی ها و احتمالا در طریق بهترش ولایات افغانستان یکی یا چند ولایت افغانستان را زود دست ها بگیرن و باز در مذاکرات در چند زمین برای خود مقامات بیشتر و امتیازات بیشتر بخواهیم.
خب به هر حالش در مجموع تحلیلگران در افغانستان به این باور هستند که مشغولیت و دغدغه حکومت افغانستان در تعیین مقام‌های عالی و این امتداد معرفی از این مسئله و همچنین نکته دوم مشغولیت حکومت باعث شده که مردم امنیتش در بعضی ولایت ها و ولایت دوردست از طرف حکومت تامین نشود و اینمی ولایات و ولسوالی ها از بی‌توجهی و کار ناکافی حکومت متاثر شوند و باعث ناامنی شوند که نمونه‌اش آقای محقق هست و سایر مقامات تا که صدای خود بلند بکنن و بگن که ما نیروهای امنیتی رو در قالب مردمی می‌خوایم که برای تامین امنیتشان داشته باشه.
تشکر آقای احمدی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
وزیر خارجه ایالات متحده میگه رأی مثبت شورای امنیت ملل متحد در قبال توافق هسته‌ای ایران نشان دهنده یک تحول در ماها و سالهای آینده است. جان کری در مصاحبه ویژه با سرویس فارسی صدای آمریکا گفت که معیار اساسی برای توافق هسته ایران اقدامات است که باید در طول مدت اجرایی توافق انجام شود. در رابطه با این مسئله مطلب را قدیر مشرف تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
جان کری توافق شش قدرت جهان و ایران را در مورد برنامه هسته‌ای تهران مطلوب ترین گزینه خوانده و گفته است که بدیل آن جنگ و مخاصمه می باشد. آقای کری می گوید اگر توافق نهایی شده هسته‌ای ایران به طور کامل اجرا شود، مردمان کشور شاهد ارتقای معیاری زندگی و تسهیل تحریم‌های خواهند بود که مانع تجارت، مسافرت، سرمایه گذاری و چیزهای دیگر در آن کشور شده است. وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه ویژه با سرویس فارسی صدای آمریکا گفت اقدام عملی به مواد توافق هسته‌ای می تواند راه را برای برچیدن سایر اختلافها میان ایالات متحده و ایران هموار سازد. آقای کری علاوه کرد توافق هسته‌ای موضوعات مورد اختلاف بین ایران و جامعه جهانی یا ایران و ایالات متحده را احتوا نمی کرد و آنان برای رسیدن به یک نتیجه کلی در مذاکرات تنها موضوع برنامه هسته‌ای ایران را گنجانیده بودند.
خب این توافق ما طور که قبلا گفتم اگر متعیف از موضوعات مورد اختلاف بین ایران و جامعه جهانی یا ایران و ایالات متحده آمریکا را انتخاب میکرده بودیم ممکن بود 10 سال مذاکره کنیم و باز به هیچ جایی نرسیم و به خاطر مسئله هسته‌ای ما چون این فرصت نداشتیم. ما نیاز داشتیم که منحصراً در خصوص برنامه هسته‌ای مذاکره کنیم و حتی در این محدوده نیز مذاکرات 4 سال به طول انجامید. بنابراین این موضوع بسیار غامض و پیچیده ای بود. بنابراین ما اولویت تعیین کردیم و بران اولویت متمرکز شدیم.
وزیر خارجه امریکا گفت این توافق مانعی از جنگ می شود. امنیت منطقه را تامین می کند و مانعی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در این هفته به مجلس نمایندگان این کشور حضور یافته و از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کند. جان کری می گوید بسیاری از منتقدین وجود دارند که اصلا متن توافقنامه را نخوانده مخالفت خود را با آن ابراز کردند.
خب ما حقیقت را راجع به توافق خواهم گفت. بسیاری از منتقدین اعتراف میکنند که توافق را مطالعه نکردند. برخی کلا به مفکوره هر نوع توافق با ایران مخالف هستند. اما من فکر میکنم اگر مردم واقعا با آنچه که در این توافق به دست آمده بنگرند، وقتی ببینند که این یک گزینه برای برطرف کردن یک سلاح هسته‌ای بالقوه است و احیانا میتونه موقعیت‌های جدیدی را برای اتفاقات خوب دیگر فراهم کند، مثل از سرگیری روابط، در آن صورت مردم منافع این توافق را خواهند دید. اما من خوشحالم که کنگرس یک فرصت 60 روزه برای بررسی آن را داره. فکر میکنم این به نمایندگان فرصت میده تا واقعا آن را بررسی کنند و ببینند که اگر به این توافق اجازه نهایی شدن ندهند ممکن است به معنای انتخاب جنگ و مخاصمه باشد.
با این حال آیت الله خامنه ای رهبر ارشد ایران روز شنبه یک بار دیگر تاکید ورزید که اختلافات ایران با ایالات متحده بر سر موضوعات مختلف جهانی و منطقه‌ای باقی است و پس از این نیز نعره های مرگ بر آمریکا در جاده های ایران شنیده خواهد شد. پس از این توافق انتظار برده می شد که روابط تجاری و دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن به گرمی بگراید، اما اکنون این نگرانی وجود دارد که این روابط به زودی برقرار نخواهد شد. آقای کری اظهارات تازه آقای خامنه ای را هیجانی و منفی خوانده گفت امیدوار است آنچه امروز شنیده می شود تا چند ماه آینده به گوش نرسد.
خب البته این موضوعی است که ما باید بررسی کنیم. اظهارات آقای خامنه‌ای نسبتاً منفی و هیجانی بود و من دلیل ندارد که برداشت دیگری از آنها داشته باشم. اما من در امور جهانی آدم خوشبینی هستم و اعتقاد دارم ممکن است یک چیزی را که امروز میشنوید دو ماه دیگر یا 10 ماه دیگر یعنی بعد نشنوید. من واقعاً نمیدانم و در حال حاضر همه تمرکز ما بر عادی سازی روابط نیست. تمرکز ما بر توافق هسته‌ای است و ما اگر با اقدامات مواجه شویم که اعتقاد داشته باشیم امنیت دوستان ما و یا امنیت خود را به مخاطره می اندازند، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
قرار است توافق هسته‌ای ایران به تاریخ 19 سپتامبر برای گیری کنگره ایالات متحده گذاشته شود که به گفته آقای کری ایران و اداره انرژی اتمی ملل متحد یک سلسله اقدامات را تا آن زمان باید انجام دهند. آقای کری بعید می‌داند که تا 6 ماه آینده تأثیرات چندانی در ایران احساس شود، اما با باور وزیر خارجه ایالات متحده ماه سپتامبر آن نقطه عطف خواهد بود که دیده می‌شود آیا این توافق به اجرا گذاشته خواهد شد یا خیر.
برنامه نوشابه نجیبه توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. آبخیزی های موسمی در ولایت بدخشان جان 8 تن را گرفته و بیش از 600 خانه را ویران کرده است. مقامات می‌گوید که هنوز هم به آسیب دیدگان کمک های اولیه و مواد غذایی نرسیده است. حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که یکی از اقدامات گروه دولت اسلامی و داعش در افغانستان هدف قرار دادن هزاره ها و شیعیان است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا از آمادگیش به خاطر پیشکش توافقنامه هسته‌ای با ایران در کنگره ایالات متحده صحبت کرد. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز متن کامل موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان را به منظور بررسی به پارلمان کشورش فرستاد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز از محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا در واشنگتن میزبانی میکند. رئیس جمهور نایجیریا روز گذشته با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کرد و تهدید گروه اسلامگرایی بوکو حرام را به بحث گرفت. کوریای شمالی میگوید که هیچ علاقمندی به مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان ندارد که منجر به از دست دادن قابلیت‌های هسته‌ای آن کشور شود. اعلامیه وزارت خارجه کوریای شمالی گفته است که مقایسه کردن توافق هسته‌ای ایران با وضعیت در کوریای شمالی غیر منطقی است، زیرا پیونگ‌یانگ همیشه هدف خصومت‌های تحریک‌آمیز نظامی ایالات متحده قرار دارد. ژاپن میگوید که فعالیت‌های خصومت آمیز بیجینگ در آب‌های شرق چین از تهدیدات عمده و امنیت آن کشور محسوب می‌شود. محکمه عالی هند استیناف طلبی یعقوب مؤمن را رد کرد که یگانه فرد متهم به بمبگذاری های سال 1993 ممبای است و راه را برای اعدام این فرد متهم گشود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.